ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران تشکیل کارگروه خروج نیروهای خارجی از سوریه را دروغ خواند. کارگران پیمانکاری در تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و عیدی خود مانع از حرکت قطارها شدند. و دادستان تهران میگوید در رابطه با پرونده‌های اقتصادی تا کنون بیش از 280 نفر بازداشت شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تشکیل کارگروهی برای تدارک خروج نیروهای خارجی از سوریه را دروغ و جنگ روانی اسرائیل خواند. هفته گذشته پس از دیدار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو اعلام شد که این کارگروه با شرکت روسیه، اسرائیل و چند کشور دیگر تشکیل خواهد شد. اما آقای قاسمی روز دوشنبه در کنفرانس خبریش با اشاره به روابط مسکو و تهران گفت آنچه در این زمینه مطرح می شود یک جنگ روانی است.
روابط ایران و مسکو مستحکمتر و ما در تماس دائم و مشورت‌های لازم قرار داریم و اینها رو صرفاً به عنوان یک جنگ روانی تلقی می‌کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر تأکید کرده که حضور جمهوری اسلامی در سوریه مستشاری است و ایران در سوریه یگان و پایگاهی ندارد. این در حالی است که اسرائیل می‌گوید در ماه‌های گذشته چندین پایگاه نظامی متعلق به سپاه قدس و حزب الله لبنان را بمباران کرده و در این حملات شماری از اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. بهرام قاسمی در عین حال گفته است روسیه کشوری نیست که از فرامین و خواسته‌های به گفته او بی ربط اسرائیل پیروی کند. در ماه‌های گذشته رهبران اسرائیل و روسیه چندین بار برای گفتگو درباره نقش ایران در سوریه دیدار و گفتگو کردند. حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری راه آهن در تبریز روز سه‌شنبه خط آهن را مسدود کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اقدام در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و عیدی انجام شد. در این ارتباط شاپور اصلانی مدیر کل راه آهن آذربایجان از پیگیری برای حل مشکلات معترضان خبر داد. وی دلیل اعتراض کارگران پیمانکاری را تأخیر در پرداخت تنها 2 ماه حقوق از سوی پیمانکار این حوزه دانست و گفت که مسدود شدن خط آهن مانع حرکت 2 قطار شد. در روزهای اخیر کارگران پیمانکاری نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن برخی از مناطق ایران در اعتراض به پرداخت نشدن 1 ماه دستمزد و عیدی اعتصاب کردند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها به یکی از مهمترین مشکلات کارگران در مناطق مختلف ایران تبدیل شده است و آنها در اعتراض به این موضوع اعتصاب و تجمع کردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 282 نفر و ممنوع الخروجی 860 نفر در رابطه با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داد. آقای دولت آبادی میگوید یکی از چالش‌های بزرگ این است که متهمان با به گفته او زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور اموال را جابجا می‌کنند. دادستان تهران در رابطه با پرونده کاغذ گفت 8 شرکت 190 میلیون یورو ارز گرفتند ولی کاغذها به دست مصرف کننده واقعی نرسید. تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کالا در ایران به تشکیل 10 پرونده فساد اقتصادی منجر شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی شماری از وارد کنندگان یا اصلاً کالایی وارد کشور نکرده و ارز خود را به نرخ بازار آزاد فروختند یا محصولات وارداتی را به نرخ ارز آزاد روانه بازار کردند. جدیدترین پرونده‌ای که دادگاه رسیدگی به آن 2 هفته پیش آغاز شد پرونده بانک سرمایه است که 2 نفر از متهمان آن که به قید وثیقه آزاد بودند فرار کردند. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا با درخواست برای ادامه راهپیمایی‌های ضد دولتی به کشورش بازگشت. رویترز میگوید خوان گوایدو جزئیات برنامه بازگشت خود به ونزوئلا را مخفی نگاه داشته بود و بدون اعلام پیشین روز دوشنبه وارد فرودگاهی در شرق کاراکاس شد. بحران سیاسی در ونزوئلا طی ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا که به رغم ممنوع خروجی به خارج از کشور سفر کرده بود، روز دوشنبه 13 اسفند ماه به کاراکاس بازگشت و همزمان از مردم خواست تظاهرات سراسری برگزار کنند. ویدیوی کوتاهی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که آقای گوایدو را در داخل هواپیما نشان می‌دهد که برای مسافران از طریق سامانه ارتباطی هواپیما سخنرانی کوتاهی می‌کند.
ما شک نداریم که ونزوئلا به آزادی و دموکراسی می‌رسه. این اتفاق برای کشور ما در روزهای آینده خواهد افتاد. خدا نگهدار همه شما باشه. دوست دارم از تک تکتون بپرسم ما میتونیم به این هدف برسیم یا نه؟ ما به خوبی این کار رو انجام میدیم چون متحدیم. زنده باد ونزوئلا.
گفته میشود هزاران نفر از هواداران آقای گوایدو از او و همسرش در بعد و ورود به ونزوئلا استقبال کردند. خبرگزاری رویترز این بازگشت را سبب ساز واکنش نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا دانسته است. آن هم در شرایطی که به نوشته این خبرگزاری اقتدار او همزمان با تشدید بحران اقتصادی تضعیف می شود. در چنین شرایطی خوان گوایدو که قدرت آقای مادورو را به چالش کشیده، ریکاردو هاوزمن را به عنوان نماینده ونزوئلا در بانک IADB که بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین است معرفی کرده است. اما دولت کنونی ونزوئلا هم تصمیم گرفته تا دفاتر شرکت ملی نفت این کشور را که دفتر آن در پرتغال است به همراه شرکت استخراج کننده آلومینیوم و آهن ونزوئلا در کاراکاس را به روسیه منتقل کند، کاری که مقام‌های دولتی آن را در جهت تقویت روابط دو جانبه روسیه و ونزوئلا عنوان کردند. ایران که همواره از دولت نیکولاس مادورو حمایت کرده، به تازگی از حضور معاون وزیر خارجه ونزوئلا در تهران خبر داده است. جمهوری اسلامی همچنین محسن بهاروند، مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه را به منظور آنچه هماهنگی مواضع ایران و روسیه درباره ونزوئلا نامیده، به مسکو فرستاده است. دکتر رابرت خان، استاد دانشگاه آمریکایی، معتقد است ترسی که از ناتوانی پرداخت بدهی‌های ونزوئلا وجود داشت، اکنون آشکار شده و بحران سیاسی هم به آن دامن زده است.
این ناتوانی خواه ناخواه اتفاق می افتاد. حکومت ونزوئلا با کمبود پول نقد روبروست و همه راه حل‌های پیش رویش به بن‌بست رسیده. تنها چیزی که تونسته این حکومت را از غرق شدن نجات بده، اراده و کمک اقتصادی چین و روسیه است.
خوان گوایدو 4 اسفند برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به داخل ونزوئلا به مناطق مرزی رفته بود، اما نیروهای دولتی ونزوئلا مانع ورود این کمک‌ها به داخل کشور شدند. آقای گوایدو سپس با نادیده گرفتن حکم دیوان عالی ونزوئلا مبنی بر ممنوع الخروجی به طور غیرقانونی از کشور خارج و به کلمبیا رفت. رهبر مخالفان ونزوئلا برای تشدید فشارهای بین‌المللی بر دولت نیکولاس مادورو علاوه بر کلمبیا به کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اکوادور نیز سفر کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در روزهای گذشته بر گفتگوهای سیاسی به عنوان تنها راه خروج از بحران در ونزوئلا تاکید کرده و از اعلام آمادگی سازمان ملل متحد برای میانجیگری میان نیکولاس مادورو و خوان گوایدو خبر داده است.
بله، گزارشی که میشنیدید گزارش محمد زرقامی بود از آخرین تحولات و بحران سیاسی در ونزوئلا. اما یکی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه میگوید صید ترال به کلی در جنوب ایران ممنوع اعلام شده است و سپاه با تشکیل بسیج دریایی با تمامی موارد تخلف برخورد میکند. خبر ممنوعیت صید ترال نخستین بار نیست که مطرح میشود. در انتهای بهمن ماه نیز فرمانده نیروی دریایی سپاه این گونه صید را ممنوع اعلام کرد و مدعی شد که پشت صید ترال و حضور کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب ایران مافیایی وجود دارد. این اخبار تا کنون منجر به درگیری‌های میان سپاه و سازمان شیلات شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سمیرا قرایی بشنوید.
منصور روانکاو فرمانده منطقه 4 نیروی دریایی سپاه میگوید سپاه به هیچ کشتی چه ایرانی و چه غیر ایرانی در آب‌های جنوبی اجازه صید ترال نمیدهد. این حرف به آن معناست که در ایران نیز صید ترال مثل اغلب کشورهای جهان منسوخ خواهد شد. این فرمانده سپاه همچنین از تشکیل بسیج دریایی خبر داده است، بسیجی که به گفته او برای حفاظت از منافع صیادان و برقراری امنیت کشتی تشکیل خواهد شد. منصور روانکاو میگوید 80% از مردم ساحل نشین درآمد خود را از راه دریا کسب می‌کنند و به همین دلیل سپاه با هر کشتی داخلی یا خارجی که بخواهد در منطقه صید ترال انجام دهد برخورد خواهد کرد. ترال کلمه انگلیسی است که معادل فارسی آن گوفه است. گوفه یک تور ماهیگیری بزرگ و به شکل قیف است که از دو طرف میتواند به یک کشتی وصل شود و در اصطلاح دریا را جارو کند. آنچه در این گونه صید اتفاق میافتد خالی شدن دریا از هر گونه آبزیست و همچنین اقلام دیگر موجود در دریا نظیر صدفهای دریایی میتوانند در این نوع صید آسیب ببینند که همگی اینها میتواند خطرات زیست محیطی به همراه داشته باشد. حال اظهارات دو تن از صیادان جنوبی را بشنوید در گفتگو با مستندی به نام دریابست که بخشای از آن از برنامه سریای شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
چینی ها نابود کردن، کل دریامون رو چینی ها نابود کردن.
دریا سختی آقا پادنه، مجبورون تحتیلون خونه رو نشسته کن.
ذخایر دریا رو ما باید استفاده کنیم، نه کشتی چینی بیاد اینجا مصرف کنه.
منصور روانکاو فرمانده سپاه روز 9 اسفند ماه نیز گفته بود سپاه کشتی‌های چینی، فیلیپینی و بنگلادشی که در ایران صید ترال می‌کنند و صیدشان را به امارات عمان منتقل می‌کنند را به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. آقای روانکاو در ادامه گفته بود که برخی از این کشتی‌ها با مجوز سازمان شیلات صید ترال انجام می‌دهند و فانوس دریایی و حرام گوشت صید می‌کنند که هیچ کدام از این دلایل برای سپاه قابل قبول نیست. مسئله حضور چینی ها به ویژه در دریای عمان از تابستان امسال رسانه‌ای شد و بازتاب های فراوانی داشت. در خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفته شد این کار باعث رکود کسب و کار صیادان ایرانی شده و حتی وبسایت خبری بازتاب به نقل از برخی از صیادان گفته بود که اگر صیادان ایرانی بخواهند به این مسئله بپردازند و پیگیر شوند مجوز صیدشان توسط دادستانی باطل خواهد شد. با اینکه این خبر در تابستان رسانه‌ای و عمومی شده اما حضور کشتی‌های چینی در آب‌های ایران تنها منحصر به سال جاری نیست. در مرداد سال 94 10 کشتی ماهیگیری چینی در آب‌های ایران توقیف شد و گفته شد اتهام آنها ورود غیرمجاز به آب‌های ایران است. همان زمان مسئولان ایرانی گفتند اتهام کشتی‌ها همین است و بس و مسئله صید ترال مطرح نیست. حالا بعد از 3 سال عنوان می‌شود که صید ترال چینی‌ها در دریای عمان به همان اندازه 3 سال قدمت دارد و حتی تابناک در گزارشی مدعی شده که کشتی‌های چینی با پرچم ایران آبزیان دریای عمان را می‌برند. مناظره بین محمد رادمهر فرماندار جاسک را بشنوید با شاپور کاکولکی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات که از همان مستند دریابست پخش شده است.
آقا جان، پرچم تمام شناورها، آقای نماینده ذوالقدر عزیز، پرچم تمام شناورها یک دونه تو چینی نیست، همه ایرانی هست. شما تا فردا وقت داری، ایشون تا فردا ساعت 12 آقای فرماندار وقت داره فیلم بیاره. اگر تا فردا ساعت 12 نیاورد بنده به عنوان نیابت از جامعه صیادی از ایشون به قوه قضاییه در همینجا شما جو ملتهب نکن.
حضور چینی ها در دریای جنوبی ایران پای فرماندهی نیروی دریایی سپاه را نیز به میان کشیده است. علیرضا تنگسیری روز 27 بهمن اعلام کرده بود که پشت داستان صید ترال و کشتی های چینی مافیایی وجود دارد. همان روز آقای تنگسیری مدعی شد 3 کشتی چینی توقیف شده اند و بارشان در بندر باهنر خالی شده است. روز سه‌شنبه 14 اسفند و ساعتی پس از انتشار صحبت های منصور روانکاو نیز اعلام شد یک کشتی با 700 تن ماهی قاچاق توقیف شده است. در یک جمع‌بندی، در حال حاضر هیچ کشتی در آب‌های جنوبی ایران چه ایرانی چه غیر ایرانی اجازه صید ترال ندارد. با این همه صید فانوس ماهی و یالسپی و برخی ماهی‌های تجاری آزاد اعلام شده است.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم پیگیری بکنید. بخش بعدی خبرها در رادیو فردا 15 دقیقه دیگر خواهد بود.